یک شنبتون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین لحظه های دوشنبه رو به ما گوش میکنید. اینجا رادیو فرداست و این مجله نیمه شب. ساعت 08 فروردین ماه 1390 در تهران، 21:30 هنوز 07 فروردین ماه در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. خوشحالم که در این ساعت شب هم همچنان به ما گوش میکنید و امیدوارم که این روزها رو، روزهای تعطیل نوروزی رو، به خوبی پشت سر گذاشته باشید. این مجله طبق معمول همه مجله های نیمه شب طی یک ساعت آینده نگاهی داره به خبرهایی که طی 24 ساعت گذشته در خبرگزاری های ایران، جهان تیتر شدند. اما پیش از هر چیز اجازه بدید تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای امروز، آخرین خبرهای این ساعت، یک بار دیگه با حسین قویمی همکارم که در استودیو خبر رادیو فردا کنار من نشسته. برمیگردم با فهرست مطالب روز. درود بر شما یک بار دیگه آقای قویمی، و چه خبر؟ مهمترین خبرها شده.
با درود دیگر بار عرض شود که
دیگه نمیگم لبخند و اینا، زیاد گفتیم امروز من.
بله فکر میکنم عرض شود که مخالفان معمر قذافی از آمادگی خودشون برای فروش نفت لیبی خبر میدن، همچنان در صدر خبرهاست. محمود احمدی نژاد امروز دخالت در لیبی رو تکرار اشتباهات غرب خوند و شبه نظامیان طالبان حدود 50 مامور پلیس افغانستان رو روز یک شنبه در واقع رو بودند.
متشکرم از شما. نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها تا برگردیم و مجله رو پی بگیریم.
مخالفان معمر قذافی روز یک شنبه در ادامه پیشروی‌های خود کنترل بندر نفتی راسلانوف را در اختیار گرفتند و اعلام داشتند که تا یک هفته دیگر آماده صادرات نفت هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی‌های تازه مخالفان رهبر لیبی در پوشش حمایت هوایی نیروهای ائتلاف صورت گرفته که همچنان مواضع و تجهیزات نیروهای وفادار به معمر قذافی را بمباران می‌کنند. در این میان یکی از مقام‌های عالی رتبه مخالف دولت لیبی اعلام کرد مقام‌های قطر موافقت کردند نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در اختیار مخالفان است در بازارهای بین المللی به فروش برسانند. میزان تولید نفت این مناطق 100 تا 130 هزار بشکه در روز خواهد بود که ممکن است به 300 هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دخالت در لیبی را تکرار اشتباهات آمریکا و متحدان غربیش خواند. وی در جریان مراسم جشن جهانی نوروز گفت به رغم درسایی که مردم عراق و افغانستان به آنها دادند، به گفته وی این دولت‌های ظالم اشتباهات خود را تکرار می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم جشن جهانی نوروز با 5 تن از رؤسای جمهوری کشورهای همسایه در تالار وحدت تهران حضور یافته بود. در مراسم روز یکشنبه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد در سخنرانی کوتاهی نوروز را سبب پیوند ملت‌های فراوانی دانست. و در طالبان در افغانستان در واقع شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه حدود 50 مامور پلیس افغان را ربودند. این ماموران برای دریافت دستمزدشان از ولایت کنر به ولایت نورستان رفته بودند که در راه بازگشت ربوده شدند. آنها همگی به تازگی دوره آموزشی را به پایان رسانده و آماده پیوستن به پلیس افغانستان بودند. آقای بغراتی،
متشکرم از شما حسین قویمی که نگاهی داشتید به چکیده ی آخرین خبرهای ایران و جهان. در ادامه در 26 دقیقه آینده در بخش اول مجله نیمه شب از این جمله خواهید شنید. جنگ در لیبی، انتقاد در آمریکا، واکنش دولت اوباما به انتقادات درباره جنگ لیبی. We have not seen any of his planes fly since then. نوروز دولتی با میهمانان دولتی، نگاهی به جشن نوروز احمدی نژاد.
یک ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی از سکه افتاده ولایت فقیه عنوان کنند و به این طریق
تقاضای مجوز 7 حزب سیاسی با حمایت 1 نفر. رحیم مشایی و همه حزب‌هایش.
بعد از اینکه دولت آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسید که بخش مردم رو از دست داده، تلاش کرد که به گونه این نهادهای
اینها و بیشتر برای سن و صحنه، برای هنر کهن، یک روز برای تئاتر، روز جهانی تئاتر.
تئاتر یکی از هنرهایی است که آدمها رو در خودش جا میده، جمع میکنه.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در آمریکا به دنبال بالا گرفتن انتقادها از سیاست باراک اوباما در قبال لیبی، دولت اوباما میگه که هدف از مداخله علاوه بر حفاظت از غیر نظامیان در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، جلوگیری از خطرهاییه که هرج و مرج در لیبی میتونست متوجه تحولات دموکراتیک به گفته اونها در مصر و تونس و کلن شمال آفریقا کنه. بیشتر بشنویم در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، همکارم نادر صدیقی.
موج انتقادها از دولت پرزیدنت اوباما در قبال مسئله لیبی از کنگره آمریکا فراتر رفته است. انتقاد کنگره به این نکته است که آقای اوباما بدون تایید قوه قانونگذاری که تنها مرجع رسمی در چارچوب قانون اساسی کشور به شمار می رود، به جنگ علیه کشور دیگری برخاسته است. انتقادهای خارج از کنگره هم به عدم لزوم دخالت آمریکا، چگونگی عملیات نظامی، روشن نبودن هدفها و پیامدهای آن مربوط می شود. پرزیدنت اوباما روز یکشنبه در پیام هفتگی رادیویی خود عملیات لیبی را بسیار روشن توصیف کرد و آن را موفقیت آمیز نامید.
The United States should not and cannot intervene every time there's a crisis somewhere in the world.
ایالات متحده نمیتواند در هر بحرانی در جهان دخالت کند، ولی اضافه کرد که به باور راسخ وی جان غیر نظامیان بیگناه از حمام خونی که قذافی به راه انداخته بود در معرض خطر قرار داشت و میتوانست تمام منطقه را بی‌ثبات کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز بامداد یک شنبه در یک گفتگوی مشترک تلویزیونی با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور در شبکه خبری NBC بر این نکته تأکید کرد که لیبی هیچ خطری را متوجه ایالات متحده نمی کرد، ولی برای انقلاب‌های دموکراتیک مصر و تونس خطری محسوب می‌شد. آقای گیتس همچنین گفت که از هنگام آغاز عملیات نظامی آمریکا هیچ یک از هواپیماهای نظامی قذافی پرواز نکردند. ایالات متحده پدافند هوایی لیبی را متوقف کرد و در عملیات انسانی هم موفق بود. به گفته رابرت گیتس، آمریکا از پیشروی نیروهای قذافی به سوی بنغازی هم جلوگیری کرده و بخش قابل توجهی از این نیروها را منهدم ساخته است. وزیر دفاع آمریکا افزود که به اندازه زیادی ماموریت نظامی انجام شده و حریم ممنوعی پرواز در لیبی به وجود آمده است.
We see them beginning to move back to the west, retreating.
آقای گیتس به عقب نشینی نیروهای قذافی هم اشاره کرد و گفت که سرانجام خود لیبیایی ها ماجرا را پایان خواهند داد. در مصاحبه تلویزیونی NBC وزیر خارجه آمریکا هم تاکید کرد که در عملیات لیبی نیازی به موافقت کنگره نبود، چرا که این یک اقدام جهانی و از سوی سازمان ملل بود.
We will provide a very clear message to Gaddafi.
خانم کلینتون در همان حال گفت که پیام روشنی به قذافی و اطرافیان او داده خواهد شد، با این مضمون که آیا واقعا خواستار سرنوشتی هستند که به دادگاه کیفری لاهه منتهی می شود؟ با تمام این احوال، سخنگوی جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا آقای جان بینر از کاخ سفید خواسته است تا روز چهارشنبه آینده به پرسش‌های قانونگذاران در مورد عملیات جنگی لیبی پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اوضاع در لیبی به وخامت بیشتری گراییده و عملیات نظامی در بخشی از نقاط ظاهراً به سود شورشیان مخالف قذافی دگرگون شده است. خالد کئیم معاون وزارت خارجه لیبی به خبرنگاران گفت طی روزهای شنبه و جمعه آنچه که نیروهای ائتلافی نامیده می شوند و ما آنها را جنگجویان صلیبی می نامیم، حمله های شدیدی علیه نیروهای مسلح لیبی انجام دادند. از این رو ارتش لیبی تصمیم به عقب نشینی از عجبیا گرفت. گزارش‌های رسیده از ترابلوس هاکینز که اکنون غیر نظامیان حتی در پایتخت لیبی هم که در کنترل نیروهای قذافی است با دشواری‌های عمده دیگری دست به گریبانند. به گفته یک شهروند ترابلوس یافتن مواد سوختی و نان بسیار دشوار است. مواد خوراکی دیگر همینطور. یک ساکن دیگر ترابلوس هم دلیل کمبود این مواد را محاصره دریایی و هوایی می‌داند و می‌گوید که کارگران هم از کشور گریخته‌اند. در چنین شرایطی در آمریکا محافل سیاسی، مطبوعاتی و افکار عمومی منتظر سخنان آقای اوباما رئیس جمهور این کشور در مورد سیاست دولت در قبال بحران لیبی هستند که قرار است شامگاه دوشنبه در کاخ سفید و با حضور گزارشگران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها ایراد شود.
شنونده گزارش همکارم نادر صدیقی بودید در واشنگتن درباره انتقادها و واکنش‌ها به جنگ لیبی و مشارکت آمریکا در حمله نیروهای ائتلاف به نیروهای هوادار معمر قذافی. اما در جاهای دیگه خاورمیانه، شمال آفریقا هم همونطور که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا چند روز و چند هفته اخیر شنیدید، اوضاع چندان آرام نیست و اعتراضات گسترده‌ای در جاهای مختلف خاورمیانه در جریانه. در این بخش از مجله نیمه شب اگر موافق باشید سری میزنیم به یکی دیگه از همین کشورها، یعنی بحرین. حزب وفاق بحرین اعلام کرده که میانجیگری کویت بین مخالفان و دولت بحرین رو پذیرفته. اطلاعات بیشتر در مورد همین موضوع رو میشنویم از خبرنگار رادیو فردا در منطقه در بیروت، ایلیا جزائری.
معترضان شیعه بحرینی میانجیگری کویت برای آغاز گفتگو با دولت کشورشان به منظور پایان دادن به بحران سیاسی که بحرین با آن درگیر است را پذیرفتند. نیروهای امنیتی بحرین 16 مارس جاری به هفته‌ها اعتراض‌های خیابانی معترضان شیعه پایان دادند. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین برای پایان دادن به اعتراض‌ها وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و نیروهای دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را برای کمک فرا خواند. جاسم حسین عضو برجسته جمعیت وفاق ملی اسلامی کویت، بزرگترین حزب معترض شیعه این کشور، یک شنبه به خبرنگاران گفت که مخالفان از پیشنهاد صباح الاحمد از صباح امیر کویت برای میانجیگری میان گروه‌های شیعه معترض و خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین استقبال می‌کنند. او ادامه داد که جمعیت وفاق شرطی برای حضور در این گفتگوها ندارد، اما حضور نیروهای خارجی باعث چالش در مسیر آن می شود. وفاق و همپیمانانش هفته گذشته شرط پذیرش پیشنهاد سلمان بن احمد بن عیسی آل خلیفه ولی عهد بحرین را برای گفتگو خروج نیروهای خارجی از این کشور و آزادی زندانیان اعلام کرده بودند. بر پایه توافقنامه‌ای که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منعقد است، عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت نیروهای نظامی برای کمک به دولت بحرین در پایان دادن به اعتراض‌ها به این کشور گسیل کردند. روزنامه از سیاسه کویت در شماره یک شنبه خود از دیدار قریب الوقوع هیئتی از جمعیت وفاق بحرینی با جاسم الخرافی رئیس پارلمان کویت خبر داده است. خواسته جمعیت وفاق و همپیمانانش تشکیل شورای منتخب برای اصلاح قانون اساسی بحرین است. اکثریت شیعیان که بیش از 60% بحرین را تشکیل می‌دهند، خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه هستند. اما در جریان اعتراض‌ها برخی خواستار سرنگونی نظام پادشاهی شدند، مسئله‌ای که نگرانی سنی‌ها را از اینکه اعتراض‌ها با هدایت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است را برانگیخت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و متشکرم از شما شنوندگان دیرگاهی مجله نیمه شب که در این ساعات هم همراه ما هستید. اما نوروز دولتی با میهمانان دولتی، روز یک شنبه جشن رسمی نوروز با حضور میهمانانی از چند کشور جهان در تهران برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نطق افتتاحیه خودش در تالار وحدت از جمله گفت نوروز بر توحید و احترام و عشق به انسانها بنا شده و مشکل جامعه بشری دوری برخی از دولتها از این ارزشهای انسانی و متعالیه. به گزارش ایرنا، رؤسای جمهوری افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در کنار نمایندگانی از عمان، آذربایجان، هند، قرقیزستان، ترکیه و لبنان در این جشن حضور دارند. رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، در مورد برگزاری این جشن نوروزی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
از کشورهایی که در گستره فرهنگ ایرانی هستند، چند کشور البته مقامات درجه یک رو فرستادن، مثل افغانستان و عراق و تاجیکستان و ترکمنستان و ارمنستان، ولی اونچه که شاید قابل توجه باشه این است که کشورهای اصلی دیگری به خصوص آذربایجان و تا حدی ترکیه، اینا مقامات درجه اول رو ارسال نکردن و یا از پاکستان و ازبکستان و قزاقستان و گرجستان و دیگران. و مهمتر این است که بگیم که اصولا در قبال این جریانی که در ایران میگذره، به نظر میرسه که علت این که کشورهایی در واقع با فرستادن مقامات پایینتر به ایران شرکت خودشون اعلام کردن این است که یکی این که امنجا نوروز رو تبدیل کرده مسئله سیاسی و مذهبی، به خصوص شاید آذربایجان که در واقع قسمت مهمی از گستره فرهنگ ایرانی شکل نکرده، به نظرم قابل توجه است. و این شاید این لحاظ باشه که البته اونها ایدئولوژی پانترکیستی رو در مقابل ایدئولوژی نوعیش که احمد نژاد میخواد مطرح کنه، یعنی ایرانی اسلامی، قرار میدن و به این دلیل شکل نکرد.
آقای نفیسی، به نظر شما اصولا قصد و غرض محمود احمدی نژاد و مشائی از برگزاری این مراسم نوروزی چه هست و باز هم از دیدگاه شما آیا به هدف خودشون رسیدند؟
قصد و غرض این که آشکاره و اون این است که یک ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی از سکه افتاده ولایت فقیه عنوان کنند و به این طریق تا حدی خودشون رو از مخمصه فعلی خارج بکنن، به این معنی که در مقابل مردم ایران یک حرفی داشته باشن که بتونن در انتخابات آینده مجلس و به خصوص ریاست جمهوری کاندیدای خودشون رو بفرستن. و دیگر این که از انزوایی که بر ایران حاکم شده تا حد ممکن خارج بشن. و ما می‌دونیم که دولت ایران به هر طریق اقدام میکنه، از طریق دادن مقادیر سنگینی از وجوه کشورهای مثل افغانستان یا سازمانهایی مثل حزب الله. و این قسمت تأکید بر فرهنگ ایرانی و این جور چیزها هم البته میتونه کمکی باشه به اینکه اینها با کشورهای منطقه لااقل از یک لحاظهایی تبادل فرهنگی داشته باشند و به این طریق خودشون رو تا حد ممکن از انزوای فعلی خارج بکنن.
آقای نفیسی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی خودشون روز یکشنبه ضمن اشارت بسیار به صلح و دوستی و حقوق ملت‌ها، همچنین خواهان بست فلسفه دوستی و محبت نوروزی در جهان شدند و از پیوندی هم گفتند که بین نوروز و ظهور امام دوازدهم شیعیان وجود داره. ممکنه دیدگاه شما را در این باره بپرسیم؟
همون انشای دبیرستانی که احمدی‌نژاد دائما تکرار میکنه در تمام صحبتاش، مهر و دوستی و آمادگی صلح و جهانی شدن صلح و اینا، همه اشارات داره به ظهور که به اصطلاح فلسفه این گروه مشائی و احمدی‌نژاد. ضمناً نشون میده که اینا چقدر در عالم خواب خیال به سر میارن، یا اینکه به کلی از ارتباط با واقعیت غافلن، یا این است که چقدر انسانهای دغل و شیادی هستند که در عین اینکه تمام خطا و تعرضاتی که به مردم ایران میکنن، در این حال حکومت خودشون رو به کلی از هر گونه خطایی در این زمینه مبراست. یکی از روانشناسان امریکایی گفته که محمود احمدی نژاد یک سیمتوم هایی نشون میده که اینا سیمتوم های آدم هاییست که در جنگ بودن و خشونت های بسیار دیدن و فکر اینها رو در واقع به این شکل خاص در آورده.
صدای رسول نفیسی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا. اما تقاضای مجوز 7 حزب سیاسی با حمایت یک نفر، رحیم مشایی. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی، میگه که 7 حزب با حمایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، از این کمیسیون درخواست مجوز کردند که بجز رد یک مورد که تقاضای اون از طرف جامعه وعاظ ولایی بوده، بقیه درخواست‌ها در حال بررسیه. رویکرد تازه دولت با محوریت اسفندیار رحیم مشایی برای تأسیس احزاب جدید به چه دلیله؟ این پرسشی که همکارم رضا جمالی با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مایل به اصلاح طلبان، در میون گذاشته.
اگر به نظر جامعه شناسا توجه داشته باشیم که به هر حال جامعه امروزین ما از سه بخش حاکمیت، مردم و نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت تشکیل میشه، بعد از اینکه دولت آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسید که بخش مردم رو از دست داده، تلاش کرد که به گونه این نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت رو به گونه ای ایجاد بکنه که در ظاهر مردم رو در نزد حاکمیت نمایندگی بکنن، ولی در عمل و در پس پرده حاکمیت رو در نزد مردم نمایندگی بکنن، و تلاش کرد که با ایجاد مطبوعات، نهادهای مدنی و در آخرین حلقه اون احزاب دولت ساخته بتونه این حلقه مفقوده رو تکمیل بکنه و بتونه نشون بده که در حلقه واسط میان مردم و حکومت هم دولت آقای احمدی نژاد دارای نفوذ هستش، و عملا این پروژه به آقای مشایی سپرده شده که تلاش بکنه که این بخش رو ترمیم بکنه و برای انتخابات‌های آتی اینها رو به عرصه بیارن و نشون بدن که دولت و حاکمیت در مردم نفوذ داره، و نشانه این نفوذ هم این نهادهای واسط هستن که حالا احزاب رو شکل دادن و من فکر می‌کنم حتی به سمت شکل دادن NGO ها پیش برن. در همون سال اول دولت اول آقای احمدی نژاد ما دیدیم که بحث مطبوعات جدیدی رو مجوز گرفتن و راه انداختن، و مجموعه اینها حکایت از این داره که دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه سخت فعاله.
آقای میردامادی، الان پرسشی که مطرحه اینه که رویکرده تازه دولت به حزب در حالی داره انجام میگیره که بعضی از احزاب مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی و حتی بعضی از نهادها و تشکلها که اساسنامه حزبی هم ندارن مجوز فعالیتشون لغو شده، در حالی که تمام این احزاب اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول دارن.
بله، اون راهی رو که دولت داره در پیش میگیره حذف نهادهای واسط غیر وابسته به دولت هستش، اهم از احزابی که شما اسم بردید و تعطیلی مطبوعات و جایگزین کردن نهادهای واسط و در واقع نهادهای وابسته و دست نشانده دولت هستش، مثل احزابی رو که شما اسم بردید و امروز در کمیسیون ماده 10 احزاب پرونده اونها مورد بررسی قرار میگیره و احزاب دولت ساخته هستن. پروژه به طور کلی این هستش که احزابی که ایجاد پایگاه کردن در جامعه و غیر مستقل و غیر وابسته به حکومت هستن، اونها به طور کلی از شطرنج سیاسی داخل جمهوری اسلامی حذف بشن و به جای اونها احزاب وابسته، NGO های وابسته، روزنامه ها و رسانه های وابسته جایگزین بشن که از منطق و ایدئولوژی حاکم دفاع بکنن و عملا حاکمیت بتونه اونها رو نماینده مردم برای انتقال مطالبات مردم نزد حاکمیت جا بزنه.
اما تجربه نشون داده که عملا در ایران احزاب نیستن که در انتخابات شرکت میکنن و به قولی برنامه هاشون رو ارائه میدن. شاید تشکل ها و جریان ها و طیف های سیاسی بیشتر نقش دارن. حالا درست کردن احزاب چطور میتونه نقش داشته باشه در انتخابات آتی؟
عملا با کاری که دولت در انتخابات دو سال پیش کرد و مهندسی آرا و مهندسی انتخابات، من فهم میکنم احزاب دولت ساخته صرفا برای تزیین ویترین یک انتخاباتی است که از قبل نتایجش توسط حاکمیت رقم زده میشه، و عملا این احزاب و این تشکل هایی که توسط دولت ایجاد میشن برای تزیین این ویترین و برای اینکه واقعا رأی مردم تزیینی باشه و برای نشان دادن به افکار عمومی داخل و فریب افکار عمومی در خارج تلاش میکنن که از این احزاب استفاده بکنن، زیرا انتخابات با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا یک انتصاباتی بیش نیست، و این احزاب هم برای تزیین این انتصابات و فریب افکار عمومی به کارگیری میشن و به صحنه فراخونده میشن و جز این نیست.
صدای سراج‌الدین میردامادی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. ساعت 23 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران، 21:53 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید. برای سن و صحنه، برای هنر کهن، یک روز برای تئاتر، روز جهانی تئاتر. روز 27 مارس، روزی که پشت سر گذاشتیم، روز جهانی تئاتر بود. روزی که مراکز تئاتری در سرتاسر جهان به گزارش همکارم مانیا منصور طی مراسمی هنر تئاتر رو گرامی داشتند.
امروز 27 مارس برابر با 7 فروردین ماه روز جهانی تئاتر است. روزی که ریشش میرسد به حدود 50 سال پیش. در سال 1962 میلادی بنابر پیشنهاد نروژ مبنی بر قرار دادن روزی به نام تئاتر، روز 27 مارس که روز تشکیل تئاتر ملل در پاریس بود را برگزیدند و قرار شد هر ساله در این روز تمامی مراکز تئاتری در سرتاسر جهان با انجام مراسمی از هنر متعالی تئاتر تقدیر کنند. مؤسسه بین‌المللی تئاتر مقرر کرد هر ساله یکی از بزرگان تئاتر جهان پیامی را به مناسبت این روز برای جهانیان بفرستد. اولین پیام روز جهانی تئاتر را ژان کوکتو، فیلسوف، شاعر، نقاش، نمایشنامه‌نویس، فیلمساز و کارگردان تئاتر معروف فرانسوی فرستاد و در طول این 50 سال بزرگانی چون آرتور میلر، نمایشنامه‌نویس مهم آمریکایی، پیتر بروک، کارگردان پرآوازه انگلیسی، پابلو نرودا، شاعر و نمایشنامه‌نویس شیلیایی، لوچینو ویسکونتی، فیلمساز شهیر ایتالیایی و اوژن یونسکو از معروفترین نمایشنامه‌نویسان فرانسوی برای روز جهانی تئاتر پیام فرستادند. صدرالدین زاهد، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر ایران که مقیم پاریس است، روز جهانی تئاتر را یک ضرورت برای همبستگی اهالی تئاتر و همبستگی تمامی مردمان در سرتاسر دنیا می‌داند.
هدف‌هایی که تعیین شد، تشویق و ترغیب تبادلات بین‌المللی در زمینه‌های شناخت تو معرفت تئاتری و کار عملی صحنه تئاتر، تهییج و تشویق خلاقیت‌های تئاتری، زمین سازی و ترغیب و گسترش همکاری در بین اهالی تئاتر و به خصوص برقراری تفاهم و درک مقابل ملت‌ها، برای که تئاتر یکی از هنرهایی است که آدم‌ها رو در خودش جا میده، جمع میکنه.
پیام تئاتر امسال رو اما دو نفر صادر کردن: جسیکا ایکاوا، نمایشنامه‌نویس و فعال حقوق بشر اهل اوگاندا، و جفری رایت، هنرپیشه معروف تئاتر آمریکایی. جفری رایت پیام روز جهانی تئاتر خود را چنین آغاز میکند:
Theater reshapes reality. Emboldened by the playwright's imagination, actor and audience conspire.
تئاتر واقعیت رو از نو شکل میده. بازیگر و مخاطب با جسارتی که از تخیل نمایشنامه‌نویس وام گرفتند، برای بازاندیشی جهان هم پیمان میشند. تئاتری در نظر من بهترینه که زبانش تسلیم کلمات نمایشنامه‌نویس باشه. تسلیم صدا، کلماتی که بر زبان بازیگر جاریه. به هر حال، قدرتمندترین ابزار انتقال برای مخاطب و بازیگر برخورداری و بهره‌بری از ظرفیت شنیدنه. بخواهیم که مردم ژاپن، هایتی و شمال آفریقا، خاورمیانه و هر جایی که امروز شاهد آلام و دردهای تاریخیه، قدرت بازنگاری واقعیت رو به اثبات برسونند.
اما خانم جسیکا ای کاوا نیز در پیام خود تئاتر را ابزاری دانسته است که میتواند در جهت صلح و آرامش باشد و عنصری برای گفتگوی جهانی و ایجاد دیالوگ. او پیام خود را چنین آغاز میکند: گرد همایی جهانی امروز بازتاب قدرت بی‌اندازه بسیج بین‌المللی و پل میان قسمت‌های مختلف جهان است. آیا تا کنون تصور کرده اید که تئاتر میتواند ابزار قدرتمندی برای صلح و آشتی باشد؟ خانم ایکاوا اضافه می‌کند: در حالی که ملت‌ها پول‌های هنگفتی را صرف درگیری‌های خشونت‌آمیز در بسیاری از نقاط جهان می‌کنند، به قدرت تئاتر به عنوان عنصری که می‌تواند خشونت‌ها را کاهش دهد توجهی نمی‌شود. تئاتر در ایران به مفهوم غربی‌اش در حدود 60 سال پیش شکل گرفت. اما تئاتر ایران در سال 2011 چه جایگاهی در سطح بین‌المللی دارد؟ صدرالدین زاهد:
من معتقدم که هنرمندای تئاتر در ایران واقعا اون زحمتی رو که باید بکشند برای اینکه حامل به اصطلاح فرهنگ و هنر و رسوم و آداب و نگاه ایرانی باشند، این کار رو انجام میدن، هم در رژیم قبلی و هم در رژیم فعلی. منتها اشکال اساسی ایران این است که با مانع‌هایی روبرو میشه که اون گفتگو، اون تبادلی که باید بین تئاتر ایران و تئاتر دنیا برقرار بشه، لطمه میبینه. و من امیدوارم روزی برسه که هنرمندان ما در آزادی کامل بتونن این تبادل رو برقرار بکنن.
در ایران نیز هر ساله روز جهانی تئاتر طی مراسمی گرامی داشته میشود. امسال نیز از دو عروسک قول پیکر عمو نوروز و نن سرما که دو نماد نوروزی و مربوط به افسانه های ایران باستان هستند در فضای باز مجموعه تئاتر شهر تهران پرده برداری شد. اگرچه تئاتر ایران با مشکلات عدیده چون کمبود بودجه، نبود امکانات و سالن‌های اجرایی، سوء مدیریت، دستمزد پایین و نداشتن بیمه اهالیان و همچنین نظارت و بازبینی و ممیزی و سانسور رنج می‌برد، اما همچنان با حضور عشاق سینه‌چاک این هنر قدیمی نفس می‌کشد و به راه خود ادامه می‌دهد.
هر روزی می‌خوام مثل تو. گفتم خانم ما که قبلا حرف زدیم، گفت ولی تمومش نکردی.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید در مورد روز جهانی تئاتر. تئاتر هنر کهن.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه گذشته از بامداد روز دوشنبه، یا شب و نیمه شب دوشنبه شاید بگیم بهتر باشه. امیدوارم که این روزهای نوروزی رو به خوبی و خوشی پشت سر میگذارید و روزها و نوروزهای بهتری فرارتون باشه. یک بار دیگه همراه من در استودیو خبر حسین قویمی نشسته. یک بار دیگه درود بر شما آقای قویمی.
با درودی دیگر بار
آخرین خبرها رو بشنویم.
بله، با کمال میل خبرها رو خدمتون عرض میکنم. پس از یک هفته بحث، سازمان ناتو سرانجام کنترل کامل عملیات نظامی لیبی را بر عهده میگیرد. عملیات نیروهای ائتلاف بر فراز لیبی زیر نظر و فرماندهی آمریکا انجام میشد. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی علاوه بر اداره هدایت عملیات نیروهای ائتلاف، منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را هم کنترل می‌کند و در این حال برای جلوگیری از رسیدن سلاح به لیبی، دریای مدیترانه را هم پاسداری خواهد کرد. به گفته شاهدان عینی روز یکشنبه، نیروهای وفادار به معمر قذافی برای گرفتن شهر مصراته با مخالفان حکومت به نبرد پرداختند. هنوز از نتیجه پیکار مصراته گزارشی مخابره نشده است. در ایران اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دخالت در لیبی را تکرار اشتباهات آمریکا و متحدان غربیش خواند. وی در جریان مراسم جشن جهانی نوروز گفت به رغم درس‌هایی که مردم عراق و افغانستان به آنها داده‌اند، به گفته وی این دولت‌های ظالم اشتباهات خود را تکرار می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم جشن جهانی نوروز با 5 تن از رؤسای جمهوری کشورهای همسایه در تالار وحدت تهران حضور یافته بود. در خبری دیگر، واحدهای ارتش سوریه روز یکشنبه در مناطق مختلف شهر بندری لازقیه مستقر شدند. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، نیروهای امنیتی 2 نفر را دیروز در جریان اعتراض‌ها در این شهر که با آتش زدن دفاتر حزب حاکم یعنی حزب بعث همراه بود کشتند. فعالان سیاسی همچنین میگویند در جریان اعتراض‌های 2 هفته اخیر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیش از 126 تن کشته شدند. مقام‌های دولتی اما شمار معترضان را که کشته شدند تنها 20 تن اعلام کردند. در خبری دیگر، تنها اندکی پس از انتشار خبری در باره توقیف 2 قایق ایرانی در خلیج فارس توسط قطر، وزارت کشور قطر این خبر را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. پیشتر روزنامه کویتی الان در سایت اینترنتی خود از توقیف 2 قایق ایرانی در نزدیکی آبهای بحرین توسط قطر خبر داده بود. این روزنامه به نقل از منابعی که هویت آنها را فاش نکرده بود، نوشته بود این قایق‌ها حامل اسلحه بوده و در سواحل شمال شرقی قطر توقیف شده بودند. در خبری دیگر، گفتگوی رئیس جمهوری یمن با سران مخالف دولت برای انتقال قدرت نیمه تمام ماند. به گزارش رویترز، انتظار نمی رود که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به ادامه این مذاکرات تمایلی داشته باشد. دستیار ژنرال علی محسن، یکی از ژنرال‌های یمنی که به مخالفان پیوسته، اعلام داشت که گفتگوها با خروج علی عبدالله صالح از محل مذاکرات به پایان رسیده است. سخنگوی ائتلاف اپوزیسیون یمن نیز توقف مذاکرات دو طرف را تایید کرد. و در خبری دیگر، شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه حدود 50 مأمور پلیس افغان را ربودند. این مأموران برای دریافت دستمزدشان از ولایت کنر به ولایت نورستان رفته بودند که در راه بازگشت ربوده شدند. آنها همگی به تازگی دوره آموزشی را به پایان رسانده و آماده پیوستن به پلیس افغانستان بودند. آقای نیوشا بغراتی.
متشکرم آقای حسین قویمی با آخرین خبرها. و در اینجا میرسیم به تکرار برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد که در این ساعات میشنوید در نخستین ساعات روزهای دوشنبه تکرارش رو. و در همینجا پیش از اینکه بپردازیم به مجله زنان، من از شما خداحافظی میکنم. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در مجله نیمه شب رادیو فردا. متشکرم که من رو همراهی کردید در نیم ساعت گذشته و امیدوارم شب و روز خوشی در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رؤیا کریمی مجد در اولین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 1390 با شما خواهم. سال 1390 با شادمانی اندکی برای زندانیان سیاسی آغاز شد. بهاره هدایت پس از 320 روز توانست همسرش امینه احمدیان را ملاقات کند. همسر این فعال حقوق زنان به رسانه ها در ایران گفته است تصورش خیلی سخت نیست که چه حسی به آدم دست می دهد وقتی بعد از 320 روز می توانی دست همسرت را در دستهایت لمس کنی و از نزدیک به او بگویی که دوستش داری و تا هر وقت که لازم است در کنارش می مانی. و حس عجیبی است این که از طرفی کمترین حقوقت، یعنی فقط گرفتن دست او، می شود بزرگترین آرزویت. بهاره هدایت فعال زنان و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است که سومین نوروز متوالی خود را در زندان اوین گذراند. او به اتهام تبلیغ و سیاه نمایی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. فعالان حقوق بشر به مناسبت تولد او در 14 فروردین کمپینی را برای آزادی این فعال حقوق زنان برپا کردند. الهه احمدی با کسب مدال نقره مسابقات جام جهانی تیراندازی، دومین سهمیه تیراندازی زنان ایران را برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن از آن خود کرد. در چارچوب مسابقات تیراندازی جام جهانی 2011 که در سیدنی استرالیا جریان دارد، در رشته تفنگ 10 متر بانوان، الهه احمدی موفق شد با تفنگ قرضی صاحب مدال نقره شود. هنگام سفر تیم‌های تیراندازی جمهوری اسلامی به استرالیا، تمامی سلاح‌های همراه این تیم توسط پلیس دبی توقیف شد و آنها مجبور شدند با استفاده از تفنگ‌های قرض گرفته شده در مسابقات شرکت کنند. الهه احمدی دومین زن تیرانداز ایرانی است که سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورده. پیش از او محلقا جام بزرگ سال گذشته با حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در آلمان نخستین سهمیه المپیک را به دست آورد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید ارتش مصر در جریان اعتراضات ماه گذشته زنان تظاهر کننده را دستگیر و شکنجه کرده و آنها را مجبور کرده که معاینه بکارت شوند. به گفته این عفو بین‌الملل، ارتش مصر در جریان پراکنده کردن تظاهر کنندگان میدان تحریر در 9 ماه مارس حداقل 18 تظاهر کننده زن را دستگیر کرد. به گزارش این سازمان، دستگیر شدگان کتک خوردند و برای بازجویی برهنه شدند و به آنها شوک الکتریکی داده شده است. این سازمان از مقام‌های مصری خواسته که این موضوع را بررسی کند. در همین حال اما ارتش مصر این اتهام را رد می کند. رئیس پلیس نظامی مصر به یک روزنامه گفته است که عده‌ای برای ایجاد اختلاف بین مردم و ارتش دست به جعل تصاویر ویدئویی خشونت‌بار زدند. آخرین خبر این که در میانه جنجال اکران نوروزی دو فیلم جدایی نادر از سیمین و اخراجی های سه، طرفداران فیلم تخمین میلانی یعنی یکی از ما دو نفر دست به ابتکار جالبی زدند. آنگونه که سایت های خبری ایران نوشتند، بیشتر طرفداران فیلم های خانم میلانی را طرفداران حقوق زنان تشکیل می دهند که در یک ابتکار جالب امسال بلیت فیلم یکی از ما دو نفر را به همدیگر عیدی می دهند. شورای شهر فلورانس در جلسه اخیر خود در ماه مارس 2011 درخواست کمیسیون شورای صلح و همبستگی بین‌المللی این شهر مبنی بر اهدای زنبق طلایی شهر فلورانس به نسرین ستوده را پذیرفت. بر اساس مصوبات این شورا، زنبق طلایی به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که گام‌های شایسته در پیشبرد و برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر برداشتند و در این راه با آسیب و آزار روبرو بودند. در اطلاعیه شورای شهر فلورانس آمده است نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در ایران است. او مدافع حقوق کودکان است و وکالت کودکان زیر 18 سال را که به مجازات مرگ محکوم شدند بر عهده داشته است. نسرین ستوده همچنین از مخالفان تبعیض قانونی علیه زنان است و برای برابری حقوق زن و مرد در ایران و علیه قوانین یک طرفه و مردانه مبارزه می کند. نسرین ستوده به خاطر همین فعالیت‌هایش در سال 2008 جایزه حقوق بشر را دریافت کرد. اکنون اما او به دلیل وکالت و دفاع از همکارش شیرون عبادی به 11 سال زندان محکوم شده است. صبریه نجفی فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا در مورد این جایزه میگوید:
زنبق طلا نشان شهر فلورانس است این زنبق، و اینو هر سال شهرداری شهر فلورانس اینو میده و کسایی که میدن معمولا آدمای حقوق بشری هستن که این جایزه رو میگیرن. تصمیمشون توی ماه فوریه و مارس همین امسال گرفتن که این جایزه بین خانم نسرین ستوده که از قبل در شهرداری فلورانس حمایت شدن و در ادامه اون زنبق طلای شهر فلورانس به خانم ستوده اهدا خواهد شد، که این جایزه بین نسرین ستوده و پدر روحانی ماریو بارتولینی قسمت میشه.
در اطلاعیه شورای شهر فلورانس در مورد برنده دیگر این جایزه آمده است پدر ماریو بارتولینی به خاطر 30 سال فعالیت در پرو و حمایت از حقوق بومیان پرویی در برابر سلطه شرکت‌های چند ملیتی به تحریک بومیان منطقه متهم و بارها بازداشت شده است. شهر فلورانس این دو را سمبل صداقت و دفاع از حق بیان می‌داند و به همین منظور زنبق طلایی شهر فلورانس را به نسرین ستوده و پدر ماریو بارتولینی تقدیم می‌کند. صبریه نجفی در مورد اهمیت این جایزه می‌گوید:
هدف این جایزه حمایت زیاد از نسرین ستوده است و نشون دادن کارهای با ارزشی که نسرین ستوده انجام داده و قدردانی از کارهایی که نسرین ستوده کرده. نسرین ستوده همیشه از زنای ایران دفاع کرده، از بچه‌های زیر 18 سال که به حکم اعدام براشون میاد دفاع کرده. نسرین ستوده یک انسان آزاده ایرانی. با گفتن اسم نسرین ستوده من فقط میتونم بگم که اصلا ما از بی‌عدالتی در ایران نمی‌زنیم.
نسرین ستوده از 7 ماه پیش در زندان اوین نگهداری می شود. وی از روزهای پایانی سال 1389 در انفرادی به سر برده و تا کنون اجازه ملاقات حضوری نداشته است.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را روز پنجشنبه گذشته تصویب کرد. در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوب مخالفان و افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کند. فعالان حقوق زنان در ایران تعیین گزارشگر برای ایران را پیروزی بزرگ قربانیان حقوق بشر نامیدند، قربانیانی که زنان از جمله آنها هستند. شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد این قطعنامه میگوید:
تصویب این قطعنامه پیروزی بزرگی برای قربانیان نقض حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر در ایران بود و من رو یاد شعر حافظ میاندازه که گریه شام و سحر شهر که ضایع نشد، قطره باران ما گوهر یکدانه شد. سالها ما زحمت میکشیدیم تا اینکه کار به این مرحله برسه و دولت ایران با تمامی قوا سعی میکرد که مانع از تصویب این بشه و حتی کار خیلی بالا گرفته بود، ولی که خوشبختانه با کمک کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند و پایبندی خودشون رو ثابت کردن این قطعنامه تصویب شد.
حالا خانم عبادی، پس از تصویب این قطعنامه چه فرایندی در انتظاره و چه خواهد شد؟
دولت ایران باید گزارشگر رو به ایران راه بده و باید باهاش همکاری کنه، اما اگر باسم بخواهد لجاجت کنه و باسم اطاعت نکنه از قواعد بین المللی، اون وقت این میتواند پله اول باشد برای اینکه ثابت بشود دولت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت است و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیره.
مریم حسین‌خواه فعال حقوق زنان ساکن دوبلین پشت خط تلفن ما هستند. حسین‌خواه، گویا قرار هستش که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران بره برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران. آیا مسائل زنان ایرانی هم شامل اون مرحله‌ای میشه که بخواد در واقع در حیطه فعالیت این گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار بگیره؟
طبیعتاً بله، برای اینکه توی چند سال گذشته به طور ویژه ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر تو حوزه زنان بودیم و شاهد این بودیم که تعداد زیادی از زنان در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن و حکمای سنگین گرفتن و گزارشات زیادی مبنی بر بدرفتاری با اینها و بعضا گزارشاتی مبنی بر تجاوز برخی از زندانیان شنیده شد که هیچ وقت منابع رسمی صحت و سخن این رو تایید نکردن، ولی به هر حال خبرهایی توی این زمینه منتشر شدش که باید پیگیری بشه. ما توی چند سال گذشته واقعا شاهد سرکوب سازمان‌های زنان بودیم و خیلی از زنانی که توی این سازمان‌ها فعالیت می‌کردن مجبور شدن که سازمان‌هاشون تعطیل شدن و خودشون هم مجبور شدن که از ایران خارج بشن. به غیر از این موارد ما شاهد یک نقض گسترده و مداوم حقوق بشر توی زمینه زنان در ایران هم هستیم که خب یه بخش بزرگی از اون به قوانین نابرابر برمیگرده که این قوانین به صورت روزمره توی زندگی زنان معمولی کاملا نمود داره و خب واقعا اگر که قرار بشه که یک گزارش جامع حقوق بشر ارائه بشه از ایران به همه این موارد باید رسیدگی بشه.
معمولا یکی از مهمترین قسمت‌های فعالیت گزارشگران ویژه حقوق بشر بازدید از زندان‌ها هست. آیا شرایط نگهداری زنان ایرانی در زندان‌های ایران شرایطی هستش که احتمالاً بتونه توجه این گزارشگران ویژه رو به خودش جلب کنه؟
طبیعتاً بله، برای اینکه خب ما الان با یک موردی که مواجه هستیم این هستش که در زندان اوین زنان فعال سیاسی رو الان چند ماهی هستش که داخل بند قرنطینه گذاشتن و بدیهی ترین حقوقی که باید برای یک زندانی رعایت بشه برای اینها رعایت نمیشه. اینا توی یک بندی هستن که معروف بند متادون و برای زندانیانی بود که میخواستن اعتیادشون رو توی چند روز ترک کنن و نه امکان هواخوری دارن اونطوری که طبق قوانین خود زندان ها هستش، نه امکان تلفن دارن، نه امکان استفاده از امکانات فرهنگی ورزشی محدود زندان رو دارن و بعضا میدونیم که حتی برای ملاقات با خانواده هاشون هم دچار مشکل میشن و حالا بماند شکنجه ها و فشارهایی که میگم اخباری میرسه و ما واقعا نمیدونیم که اینها این اخبار چقدرش درسته و چقدرش درست نیستش، ولی مطمئنا این رو میدونیم که زنان فعال سیاسی الان توی زندان تحت فشار هستن و از طرف دیگه زنان زندانی عادی هم حداقل طبق تجربه‌ای که خود من مدت 45 روز توی زندگی با اینها داشتم توی حتی همون بند عمومی هم وضعیت چندان مناسبی ندارم که مهمترین شاید این باشه که تفکیک جرم‌ها به درستی رعایت نمیشه. بچه های این زندانیا و خود زندانیا در اون فضا هستن و یک شکنجه مضاعفی هم برای مادر هست هم برای بچه و مسئله دیگه که مثل خب برای دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه هم معمولا ندارن اینها. و از طرف دیگه ما چند روز قبل شاهد این بودیم که جمعی از خانواده زنانی که در زندان رجای شهر هستن، 10 تا از زندانی سیاسی زن در زندان رجای شهر، نامه نوشتن و گفتن که واقعا عزیزان اونها در بدترین شرایط هستن و در خطر ضرب و شتم و تجاوز و کمترین امکانات بهداشتی هستن و خب همه اینها برای چیزایی هستش که باید رسیدگی بشه بهش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در همه روزهایی که ما درگیر و دار خانه تکانی و عید دیدنی و تبریک سال نو بودیم، کشورهای منطقه ما روزهایی از جنسی دیگر را تجربه کردند. روزهایی سخت و پرتلاش. گروهی در تلاش برای سرنگون کردن دیکتاتورهای منطقه و گروهی در تلاش برای پیشگیری از بر سر کار آمدن دیکتاتورهای جدید. دیکتاتورهایی که در هر دو وجهش زنان را قربانی قدرتمداری خود خواهند کرد. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت پشت خط تلفن ما هستند. اونطوری که در روزهای اخیر رسانه‌ها خبر دادن، گویا زنان یکی از عوامل اصلی دامن زدن به شورش‌های در کشورهای عربی معرفی میشن. آیا این معرفی درسته؟
بله، خب زنان در این انقلاب‌های اخیر یا به عبارتی حرکت‌های اعتراض‌آمیزی که در کشورهای عربی به وجود اومد، یک نقش اصلی پشتیبان رو داشتن. همگام مردان حضور داشتن و حضورشون خیلی قوی بود. میتونم در این باره مثالهایی بزنم. مثلا در انقلاب مصر، همینطور که همه میدونن، عمده حضور توی میدان تحریر قاهره بود. یعنی ساعتی نبود که زنان از این میدان غایب باشن و حتی در کمیته های سازماندهی کننده هم حضور داشتن. و نقش اونها از بازرسی کسایی که به این میدون می اومدن بود تا حتی حضور در کمیته جوانان انقلاب مصر بود، که دوتا از زنان در این کمیته حضور داشتن که حتی در قبل از پیروزی انقلابشون گفتگوهایی داشتن با عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور سابق مصر، و حتی حضورشون به عنوان پشتیبان، به عنوان پرستار، به طور کامل حضور داشتن در این ماجرای انقلاب مصر. در مورد تونس هم ولی کسایی که شعار دادن در انقلاب تونس و یا شعارهایی بر روی تابلوهای کارتونی نوشتن و بالا گرفتن زنان بودن. این در انقلاب‌هایی هست که پیروز شد. اما مثلا در حرکت‌های تغییری که الان شاهد هستیم و هنوز به نتیجه کامل نرسیده، یمن رو میتونم مثال بزنم. یمن به خاطر نظام قبیله‌ای که از اون برخورداره و نوع فرهنگش و اینکه هنوز زنون مردونه هست، در ابتدا زنان خیلی حضوری نداشتن در ماجرای اعتراضها و فقط منحصر میشد به حضورشون در دادن اطلاعیه که یک سری از زنان معروف خبرنگارشون، میشه ازشون نام برد، سامی العقیری یا فاطمه اغبری، توکل کرمان، اینها بیانیه میدادن و مردم رو تشویق میکردن به حضور در اعتراضها. اما از روز سوم فوریه حضور زنان یمنی به عنوان معترض در خیابون‌ها آغاز شد. اولین راهپیمایی زنان رو در این روز به راه انداختند و این حضور کم کم بیشتر شد تا اینکه توی روزهای اخیر بعد از کشته شدن 40 نفر از تظاهر کنندگان در روز جمعه‌ای که به جمعه خونین یمن معروف شد، راهپیمایی خیلی بزرگی راه انداختن شبانه که همگی شنبه دست بودن و علیه نظام حاکم شعار دادن. در لیبی انقلابشون که انقلاب خونین تبدیل شده و بیشتر به جنگ هست. زنها هم اسلحه به دست گرفتن و هم به عنوان پشتیبان در جبهه های معترضان و شورشیان حضور دارند.
آقای جزایری، به نظر میرسه حتی در سوریه هم که گویا جزء اخیرترین انقلابات منطقه محسوب میشه، هم زنها از همون ابتدا دارن حاضر میشن در صحنه.
بله، زنان به عنوان خانواده های یک سری از زندان سیاسی اولی تجمع رو در مقابل وزارت کشور در دمشق به راه انداختن. در میان تعدادی بازداشت شدن، یعنی چیزی در حدود 32 زن بازداشت شدن. این در دمشق بود و در این تجمعات اخیر زنان نقش پشتیبان داشتن. اون دختر 11 ساله‌ای هست که در اخبار خبرش اومد که کشته شد، این دختر به همراه مادرش آب میبرد برای متحسنی در مسجد امیه درعا و این نقش پشتیبان و پرستار و عامل محرک رو در منطقه درعا داره.
اما آقای جزایری، فضایی که خبرهای رسیده از منطقه ایجاد میکنه این هستش که برخلاف اینکه زنهای عرب در مراحل اولیه انقلاب ها حضور دارند یا کم کم به میدان میآیند، اما در مرحله‌ای که در واقع انقلابی به ثمر میرسه و حالا زمانی هستش که قرار هستش که حکومت جدید مطرح بشه و یا پایه‌گذاری قانونی برای حکومت جدید صورت بگیره، عملاً باز نقش زنها نادیده گرفته میشه و اونها به کناری رونده میشن، همونطور که مثلا ما در مصر شبیه این رو داشتید و خبرهای رسیده از تونس نشون میده که گویا در تونس هم چه مشکلات مشابهی در راه هست.
این برمیگرد یک وضعیت دیگه در جهان عرب که اون وضعیت آزادی هاست، یعنی با اینکه انقلاب هایی که صورت میگیره انقلاب ها برای آزادی هست و این تغییرها برای رسیدن به آزادی هست، اما واقعا اون آزادی ها اینطور که باید و شاید هنوز ریشه نمیدونه، چه آزادی ها در بحث سیاسی و چه آزادی ها در بحث خانوادگی و بحث حضور اجتماعی. جهان عرب هنوز رنج میبره از یک سری تعصب ها و از یک سری عوامل عرفی و این باعث نادیده شدن حقوق زن میشه. من براتون مثال بزنم لبنان رو. توی لبنان به طور کامل زنها آزاد هستن، چه در اجتماع به اون برای حضور در محل کار آزاد هستن، چه به عنوان در حضور سیاسی آزاد هستن. شاید آزادترین کشور عربی از لحاظ حضور زنها باشه، اما با این حال در تهیه لیست های انتخاباتی برای اینکه زنها حضور پیدا کنن در پارلمان یا در شوراهای محلی هنوز خیلی عقب هستن در زمین حضور زنها. به طور مثال در پارلمان فعلی لبنان فقط 4 زن حاضر هستن. از لحاظ مسائل حقوقی بیشترین شماری زنان در پارلمان حضور دارن پارلمان عراق هست. در سال 2005 بعد از سرنگونی رژیم سابق زنان تونستن یک سهمیه برای حضور در پارلمان بگیرن که 25% هست، اما این 25% هم یک 25% فعال و فاعلی نیست. همون زنها تابع مردان هستند در تصمیم گیری ها و هم به خودشون برمیگرده هم به فضای فرهنگی جامعه که چطوری نهادینه شده این عرف ها، چجوری مردها بیشتر مسلط هستند بر زنها. میشه مثال های زیادی زد در مورد حضور سیاسی زنها در جهان عرب در طی این سالهای اخیر. طور مثال در تونس بیشترین حضور رو شاهد هستیم در پارلمان که زنها 11.5% پارلمان رو در دست دارن، بعد از اون مراکش هست که 11%، اردن 5.5% پارلمان در دست زن هاست، توی فلسطین در انتخابات شورای محلی نه پارلمانی در پارلمان هم حضور ندارد 13% هستند زن ها، در یمن 3% پارلمان هستند. که مصر به عنوان اولین کشور عربی که به زن حق رأی داد در سال 1956 با این حال تنها 2% پارلمان از آن زنها بوده. در سوریه حضور زنها به نسبت بین 9% و 10% بالا و پایین می شده. در کویت زنها در سال 2005 حق رأی پیدا کردن و حق انتخاب شدن و فقط 4 زن تونستن در سال 2008 وارد پارلمان بشن که با مخالفت نمایندگان اسلامگرا هم روبرو شدن. در بحرین و امارات هر کدوم یک زن در پارلمان دارن و عمان هم فقط یک زن در پارلمان هست. در عربستان سعودی که زن هنوز نه حق انتخاب شدن داره نه حق انتخاب کردن.
و آیه جزایری، با تصویری که شما دارید ارائه میدید با اعلام کردن تعداد زنانی که در پارلمان های کشورهای اسلامی هستند، چه چشماندازی میتونه حضور زنان در این کشورهای پس از انقلاب؟
من در مصر در تونس و کشورهای غرب جهان عرب بیشتر امیدوار هستم که حضور زنها بیشتر بشه بعد از انقلاب ها و اول از تغییرها. شاهد اون هستیم که صرف تحرکاتی داره صورت میگیره برای حضور زنها، اما چیزی که حضور اونها رو داره کمتر میکنه اینه که خیلی وقتا توی این کشور هنوز دارن ثمر انقلاب رو کشور احزاب قدیمی تر میبرن، باید که جوانان این انقلاب ها را انداختن. یعنی در کل نتیجه انقلاب ها هنوز به سودهایی که انقلاب ها رو به راه انداختن نبوده، این قضیه کلیه. اما مثلا در کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بحرین رو مثال بزنید، نه من فکر نمی کنم که اگر اون ناآرامی ها به نتیجه برسه و اونهایی که به خیابون اومدن به نتیجه برسن حضور زنها بیشتر بشه، چون اینهایی که بیرون اومدن از نظر مسائل تعصب شدیدتر هستن تا کسایی که به دست قدرت هستن.
اما آقای جزایری، آیا زن یا زنان سرشناسی در طی ماه‌های اخیر مطرح شدن؟ زنانی که یک باره در جهان عرب مخاطب خاصی پیدا کرده باشن یا حرکتی و اقدامی کرده باشن که منجر به شهرت پیدا کردن اونها شده باشه؟
غیر از همسران و دختران رؤسای جمهور یا رهبرانی که سرنگون شدن که اسم اونها برجسته شد، مثل سوزان مبارک همسر حسنی مبارک یا لیلا طرابلسی همسر زین العابدین بن علی که به عنوان شخصیت‌های منفی شناخته شدن، یک سری زنها در جهان عرب هستند که مورد توجه خاص قرار گرفتن و زنان رسانه‌ای هستند، یعنی واقعا نقش فعالی در رسانه‌ها ایفا کردند و گزارش‌ها و اخبار اونها بیشتر از هر کس دیگه‌ای در جهان عرب مورد توجه قرار گرفت. میتونیم در این باره به دو نفر اشاره کنیم که دو زن هم لبنانی هستن، یکی اوکتاویا نصر مسئول بخش خاورمیانه CNN که اخراج شد اینطور که در اخبار اومده بود از این بخش به خاطر یک موضع سیاسی، بلان در رسانه‌های جهان عرب به شدت فعال و مورد توجه هست. یکی ریما مکتبی خبرنگار العربیه که هم در جنگ ها حضور داشت در میانه مبارزات، هم در تحولات سیاسی و حدود دو ماه پیش منتقل شد به CNN و در فضای رسانه جهانی الان فعال هست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.